من تو میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امار، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
نصیحتی است اگر بشنوی زیان نکنی، که اعتماد بر اوضاع این جهان نکنی. از این و آن نکشی هیچ در جهان آزار، اگر تو نیت آزار این و آن نکنی. ز صد رفیق یکی مهربان فتد، هشدار که ترک صحبت یاران مهربان نکنی. ز دیگران چه توقع بود نهفتن راز، تو را که راز خود از دیگران نهان نکنی. میان خلق جهان گم کنی علامت خیش، اگر به خلق نکو خیش را نشان نکنی. غم زمانه نگردد به گرد خاطر تو، گر التفات به نیک و بد زمان نکنی. گر ازدیاد محبانت آرزوست، بکوش که امتحان شده را دیگر امتحان نکنی. اگر به دست تو دشمن ز پا فتاد ای دوست، مباش غره که خود عمر جاودان نکنی. به جو متاع محبت که گر تمامت عمر بدین متاع تجارت کنی، زیان نکنی. اگر نهی سر رقبت بر آستانه کار، کف نیاز دگر سوی آسمان نکنی. بهار اگر دلت از غم برشته است، خموش که همچو شمع سر اندر سر زبان نکنی. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. درود به یکایک شما عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه مهر و توجه شما با مجله زنده و شنیداری باغ هنر. خیلی متشکرم که از بین این همه انتخابا، این همه شنیدنی ها با این برنامه همراه شدید. یک بار دیگه افتخار بدین در پیشگاه شما باشیم عزیزان، با طرح دیدگاه ها و دغدغه های فرهنگی و هنری. از راه تلفن ها مثل همیشه صدای شما شنیدنی است. از راه تلفن ها 220-5009-220-486 و باز هم مثل همیشه پیام های کوتاهتون از راه سامانه پیامگیر 30900 به ما میرسن. خب ساعت 16:07:55 است. خیلی خوشحالم یک بار دیگه در پیشگاه شما هستم. عذرخواهی میکنم، چند روزی هم نبودم، توفیق نداشتم، به خاطر خب سرماخوردگی بود، آنفولانزا بود، یه چیزی مثل همینها و خیلی سخت بود. البته یکی دیگه از دوستان که مثل من گرفتار شده بود بیمارستان بستری شد 2-3 روز. براش آرزوی سلامت میکنم و آرزو میکنم همه شما خیلی مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید، هرچند بعضی وقتا دیگه دست خدا آدمم نیست. حالا 18 آذر ماه دوستان عزیزم، به سیاق معمول با هم به گاه نما نگاهی میاندازیم. ابتدا یادی کنیم از خالق هامون، داریوش مهرجویی که دیروز تولدش بود و اگر اون جنایت رخ نمیداد حالا 84 سالگیشو جشن میگرفت. یادش گرامی. و امروز 18 آذر ماه سال روز تولد محمد تقی بهار، ملقب به ملک الشعرا و متخلص به بهار، شاعر و ادیب و روزنامه نگار و سیاست مدار، که در چنین روزی در سال 1265 آمد و در 1 اردیبهشت 1330 رفت تا به راه بپیوندد. شعر ابتدای برنامه از ملک الشعرا بهار. امروز زمنان زادروز جناب آقای مسعود جعفری جوزانی، هنرمند عزیز سینما، زاده 18 آذر 1327 در ملایر زیبا، ملایر دوست داشتنی. ایشان کارگردان و نویسنده است و خالق جاده های سرد، شیرسنگی و مجموعه در چشم باد. زادروزتون گوارا آقای مسعود جعفری جوزانی. خب الهی که رو براه باشین دوستان عزیزم، هر کجا هستین مخصوصا در خیابانها خیلی مراقب سلامت خودتون باشین، در جاده ها هر کجا که هستید مراقبت بکنید، خدا یاور شماست. و خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه این توفیق و فرصت پیدا شده که ما در کنار شما باشیم، از دغدغه‌های فرهنگی و هنری حرف بزنیم. یه بار دیگه تلفن‌ها رو به شما بگم: 220-5009-220-486 و همینطور سامانه پیامگیر 30900 که از این راه پیام‌های کوتاه شما به ما میرسد، لطف شما به ما میرسد. خانم نسرین بختیاری خبرنگار و روزنامه‌نگار فرهنگی، هنری و سینمایی هستند. سلام بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما هستین خانم بختیاری.
سلام به شما آقای شهرزاد و شنوندگان برنامه باغ هنر، عصرتون بخیر باشه.
متشکرم. چه خبر خانم بختیاری؟
من خواستم اولش یه آماری درباره فروش فیلم‌ها و مقدار مخاطبان فیلم‌ها بدم. در بین کل فیلم‌هایی که جدیدن حالا اضافه شدن و در واقع فروش داشتن، فروش 9 ماهه سینمای امسال تا نیمه های آذر ماه حدود 530 میلیارد بیشتر از کل فروش سال 97 که در اون زمان اصلا خبری از کرونا نبود هست. به این دلیل من مقایسه کردم که اون زمان خبری از کرونا نبود و این مقایسه رو به این دلیل کردم. 530 میلیارد بیشتر بوده و در واقع ما چیزی تا گیشه 1000 میلیاردی و شکست رکورد فروش فاصله ندیم. یعنی الان که کل فروش 48 فیلمی که روی پرده است حدود 800 میلیارده که فقط 200 میلیارد تا شکست رکورد فاصله داریم. اما مقدار مخاطبان سینما الان 18 میلیون و 941 نفره که هنوز به میزان مخاطبان 28 میلیون نفری سال 97 هنوز نزدیک نشدیم. در بین کل، یعنی این اخیراً این سری فیلم هم اضافه شده، فیلم هایی هم که اضافه شدن به چرخه اکران، ویلای ساحلی از کیانوش عیاری است،
بله.
فیلم طنز ظاهراً، فیلم زد به کارگردانی امیر عباس ربیعی است، ورود و خروج ممنوع به کارگردانی امید آقایی که به نظر میرسه که فیلم طنز شانه تخم مرغیه، و فیلم مسافری از گانورا به کارگردانی سید احمد علمدار، انیمیشن کودک هست. این فیلمایی است که اضافه شده. اما نکته ای که ذکرش در واقع قابل تعامله این که باید به سینمای انیمیشن و درآمدزایی اون بیشتر اهمیت بدیم، چرا که در بین کل فیلمایی که اضافه شدن، فیلم بچه زرنگ و نارگیل دو در جایگاه چهارم و پنجم جدول فروش هستن و مخاطبان بچه زرنگ بیش از، من امروز دیدم، بیش از 1,400,000 نفر بودن. خب این نشون بده که فیلم کودک و اصلا انیمیشن ایرانی در حال پیشرفته و باید بیشتر به این شکل از فیلم برای کودکان
قدر این جایگاه رو که به دست آوردیم تا به امروز باید بدونیم دیگه. ما جز معدود کشورهای صاحب سینمایی، انیمیشن سینمایی هستیم، بنابراین باید قدرش رو بدونیم، بریم به سمت جذب مخاطبان بیشتر و بیشتر.
بله. و این که الان خوشبختانه ظاهرن به نظر میرسه که به انیمیشن ایران به عنوان یک بازار نگاه میشه، یک بازار بین المللی، و فیلم مسافری از گانورا هم که جدیدن اضافه شده و یه انیمیشنه، خیلی مفاهیم مختلفی توی خودش بیان میکنه، مهاجرت، جنگ تحمیلی، و سعی کرده تلفیق کنه هنر در واقع فرهنگ بومی خودمون رو با در واقع ابرقهرمان‌های خارجی و یه در واقع هم از اون سمت هم از این سمت یه تلفیق خوبی بده و مخاطب پسندی ایجاد کرده.
بسیار.
و بعدی هم این که فیلم دیگه، این چیزیه که باید بهش توجه بشه و بیشتر اهمیت بدن بهش.
خیلی
یه خبر دیگه این که استاد انتظامی بعد از 10 سال این روزها روی صحنه تالار وحدت رفته و قطعات موسیقی در اونجا اجرا شد و از 14 تا 17 بوده کنسرت همراه با خاطره ها، 4 شب قرار بوده اجرا بره اما به دلیل استقبال مخاطبان روز 18 آذار هم تمدید شده.
استاد مجید
بله، در این کنسرت موسیقی فیلم های اسکر خطار راین، بوی پیراهن یوسف و آژانس شیشه‌ای، دیوانه ای از قفس پری، ترن، دوئل، شیخ بهایی و زال و سیمرغ که معروف به بچه‌های گروه آلپ هست و سمفونی معروف خرمشهر نواخته شده.
خیلی هم عالی، بسیار خوب، شبی پر خاطره بوده.
بله بسیار، خیلی هم شلوغ بود و هم خود استاد انتظامی برای خود استاد انتظامی حضار دست می‌زدن، هم خودشون برای گروهشون دست می‌زدن، خیلی قشنگ و خاطره انگیز بود.
به به به، ما هم براشون دست بزنیم، ما هم برای همه‌شون اینجا از راه دور دست میزنیم، چون این کارهایی که ساختن کارهای خاطر انگیزه، هر کسی نمیتونه کار خاطر انگیز بسازه و احساس مردم رو با خودش این همه سال درگیر نگه داره.
بله.
خب خیلی متشکرم. دیگه خبر خاصی هست؟ شما گزارش‌های به خصوصی هم این اواخر تهیه کرده بودین، من یک دو تا شدیدم، در حوزه کتاب بود گویا شما.
بله.
مختصر به اونام بپردازین خوبه.
در واقع من حالا جلسه قبل که شما نبودید با موجه قبلی صحبت کردم در باره اینکه ما در واقع عنوانش الان یادم نیست، ولی چیزی به عنوان کارگزار ادبی، بله کارگزار ادبی ما نداریم توی سینمای ایران.
کارگزار ادبی به این در حوزه اقتباس می‌فرمایید؟
بله.
خب خیلی مهمه، خیلی مهمه.
اقتباس ما کارگزار ادبی نداریم.
یه کار پردرآمد هم اصلا، به شرط اینکه به رسمیت بشناسیمش. در جشنواره فیلم فجر که در پیشه، باید جایزه سیمرغ بلورین فیلمنامه اقتباسی رو به رسمیت بشناسن. برخی فکر میکنن که عصر شأنه، فیلمنامه رو ترجیح میدن که به نام خودشون بالاخره معرفی بکنن. خیلی از سینماگران مطرح هم شوربختانه این کار کردن، پرونده هاش وجود داره، ولی باید احترام بگذاریم. مثلا یه رمان نوشته شده، این در اختیار کارگزار ادبی است، در اختیار یه کارگزاره، او میتونه فرصت اقتباس سینمایی رو ایجاد بکنه برای یک دفتر تولید فیلم، برای یک تهیه کننده، حالا به شکل مجموعه نمایش خانگی یا به شکل سینمایی، و این خودش کار پردرآمدی هم هست. بفرمید.
و دقیقاً کار کارگزار ادبی اینه که تشخیص بده چه نوع داستانی یا چه متنی برای چه نوع فیلمی خوبه، یعنی فیلم بلند یا فیلم کوتاه. این خیلی اهمیت داره، چون بسیاری از فیلم هایی که الان ساخته میشه، مثلا فیلم های کوتاهی که تو جشنواره فیلم کوتاه تهران بودن، خیلی هاشون بودن مثلا در قالب یک فیلم بلند میشد روایت بشن، یعنی انقدر طولانی تر و بهتر میشد، ولی در قالب فیلم کوتاه بودن.
کارگزار فرنگی ها بهش میگن ایجنسی دیگه. بله. یعنی همون آژانس یا حالا همون کارگزاری زیباترینشه، و اینا برای بازیگران میتونن بهترین انتخابا رو بکنن. اصلا یکی از دلایلی که ما صحبت میکردیم، نقدی داشتیم بر مسئله انتخاب بازیگر برای ایفای دو تا نقش دو شاعر زن ایرانی، مثلا فرض کنید یک خانم بازیگر هم در نقش فروغ بازی کنه هم در نقش پروین بازی کنه در یک مدت زمان کوتاه، ای بسا اگر یک کارگزار حرفه‌ای و متخصص وجود داشت اجازه نمیداد که یک بازیگر این گونه خودشو تخریب بکنه، یعنی در دو وادی کاملا متفاوت، دو حس و حال و دو اندیشه و جهان بینی و دو فیزیک، دو جسم کاملا ناهمگون و متفاوت. حالا به پروین اعتصامی نزدیک، ولی اگر یک انسان متخصص به عنوان مشاور حالا یا کارگزار در کنار این بازیگر بود، حتما او رو پرهیز میداد.
بله.
از تن دادن به اون نقش دوم. خب خیلی از شما متشکرم خانم نسرین بختیاری. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
عزیزان ساعت 16:21 است. عبدالله علایی اگر آماده باشه میخواییم یک دو سه تا حاشیه رو در حاشیه فرهنگ مرور بکنیم. در دقایق دیگر از خود شما هم میخوام دعوت بکنم که با ما تماس بگیرین و پیشنهاد بدین برای اینکه ما در قسمت حاشیه ها به چه موضوعاتی بپردازیم. از نگاه شما مناسبه. چند تن از دوستان پیشنهادهایی دادن که بهشون اشاره خواهیم کرد. یک بار دیگر تلفن ها 220-5009 و 220-486 همدان به زودی میزبان رادیو ایران خواهد بود. همکاران عزیز من به همدان خواهند رفت و در اون گردش ها و هفته های ایرانی. حالا نوبت همدان تاریخی و زیبا رسیده. مصطفی جان زمنان پیام شما رسید. به مادر گرامی سلام برسونید. فرمودید که ایشان دعا کردن برای سلامت من. خیلی از ایشان ممنونم و دست بوسم و سپاسگزار همه همدانی ها و همشهری ها، همه عزیزان. حالا برای چی گفتم همدان؟ تینا میرکریمی رفته به سراغ همدان، به سراغ صنایع دستی همدان.
صنایع دستی هر شهری از ایران صاحب ویژگی‌های خاص خود است. امروز از صنایع دستی مردم استان همدان برای شما خواهیم گفت. آقای مینایی از هنر نقاش روی شیشه می‌گویند.
نقاشی رو شیشه تقریبا 15 سال شروع کردیم شیشه میزنیم. نقاشی میشه با قلمو، مثلا هر کاری یه روز دو روز کار میکنیم، میبینیم داخل کوره قرار میدیم 500 درجه پخته میشه، بعد از اون میاریم بیرون مجدداً آب طلا میزنیم. مثلا میوه‌خوری هست، فنجان چایخوری هست، کوزه قلیان هست، تقریبا 30-40 مدل مصرفی، چراغ هست، انواع مختلف کارالی پارچه لیوانه که اینا قابل استفاده است، رنگش هم نمیره.
سابقه دیرینه‌ای داره در استان همدان این کار هنری؟
تقریبا کار هنری بله، سرامیک تقریبا 200 ساله در همدان.
ولی شیشه جدیدتر هست.
شیشه 15 ساله 20 ساله. همیشه با علاقه داریم که نقش بهتر بزنیم. مثلا یه موقع مشتری هم نمیخواست، علاقه داریم تا به حالا هر چی خواستیم تهیه کردیم که بمانه جمع بشه، مثلا برای صادرات نمیشه، همون تو کشور همش مصرف میشه.
هنر گره‌چینی رو در بسیاری از خانه‌های قدیمی میشه سراغ گرفت، هنری که شاید این روزها کمتر دیده میشه.
مهرجو واقعی پرست هستم، تقریبا 22 سال منبتکاری میکنم، حرفه‌ای تقریبا گره‌چینی میکنم. گره‌چینی یا کاربندی گره در واقع تیکه‌های کوچیک چوب کنار هم تشکیل میچینن، با کان زبان اتصالای چوبی میزنن کنار هم. وقتی چیده بشه آلت ها و لغت ها کنار هم چیده بشه، یه تابلو یا یه پنجره کامل یا چیزی شبیه اروسی های قدیم، شیشه رنگی های قدیمی که هست، همه گره‌چینی محسوب میشه. توی همدان بیشترین رونق سبک منبتکاری منبت گل و بوته و گل و مرغ هست که روی مبل انجام میدن. بیشتر چنین کارهایی انجام میدن و سعی میکنن از دستگاه استفاده بشه، چیزایی که قدیم بوده کلن با صرفا با دست انجام بشه و کار هنری محسوب بشه. هست، خیلی دوستان هستن زحمت میکشن ولی تعدادشون متاسفانه خیلی کم هست و بعضی هست اساتید که دیگه الان جای خالیشون حس میشه. میتونم به جرأت بگم دو سه نفر بیشتر تو همه دارن گره چینی.
کار پر زحمتیه،
اجرت کارش خیلی زیاده به دلیل وقت زیادی که میبره. وسایلش من جمله شیشه، شیشه تو همدان خیلی کم گیر میاد. یه نجار باید بیاد ریز ریز برش بده، کنار هم بچینی، اول گره آلت گرت شد بچینی کامل کنه، بعد دوباره باز کنه یکی یکی شیشه ها رو برش بده. و چون مالا کسی نیست که این هزینه رو تقبل کنه، تعدادی که دنبال این کار هستن خیلی کمن.
چرم همدان همواره شهرتی فراوان داشته، هنری که تهیه آن به شیوه سنتی صبر و حوصله بسیار می‌طلبه. آقای حسن علیزاده یکی از هنرمندان به نام حوزه چرم استان همدان برای ما بیشتر توضیح میده.
تو تو ایران تنها شهری که واقعا چرمش صادر میشد زمان قدیم فقط همدان بود، چون که چرم به صورت صنعتی شده اینه که یه مقدار چرم همدان از بین رفته، یعنی شاید بگم داره محو میشه چرم همدان، به خاطری که دباغی که دباغی میکنن دیگه به اون کیفیت کار انجام نمیدن و الان همه مردم به سمت چرم سنتی رفتن. چرم همدان چرم سنتیه، یعنی دباغیش به عرض برسانم که رنگ آمیزیش همش کار دسته، کار دستگاه نیست. اینه که میگم داره شاید بگم به نحوی داره از بین میره. من الان خودم به شخص سعی کردم که چند تا شاگرد خودم گذاشته باشم، یعنی بتونم چند تا هنرمند باشن توی این کار و نذارن این کار بمیره.
هنر صنایع دستی برآمده از دل و جان یک هنرمنده و حمایت ما از این هنرهای دستی میتونه هنرمندان رو به تولید بیشتر تشویق کنه.
حاشیه های فرهنگ و هنر.
باید برای نقد مجال باز کنیم، نقد حرفه‌ای، نقد تخصصی.
من در خم یک کوچه این به نوعی دیگه، یعنی با تغییر مدیران رویکردها عوض میشه.
ببین یه مشکل اساسی که آقای شهرزاد هست که ما جشنواره محور شدیم.
حاشیه‌های فرهنگ و هنر.
یک خبر دیدم.
باید جدی نگاه بکنیم، باید بهش برنامه داشته باشیم.
این حاشیه هم درباره‌شان زیاده، یعنی میخوام بگم این مسائل چیز جدیدی نیست، پیوسته ایشان اهل این حواشی بوده.
باغ هنر.
به حواشی بپردازیم، به طرح موضوعاتی در حاشیه فرهنگ یا حاشیه های فرهنگی موضوعات روز. یکی این که معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک از شکایت از مجموعه سعدآباد برای قطع 15 تا درخت خبر داده. احسان صفایی در مورد نحوه مواجهه شهرداری منطقه یک با قطع درختان در مجموعه سعدآباد گفته که کارشناسای ما بعد از بررسی محوطه کاخ سعدآباد تعداد 15 درخت قطع شده رو از روی شرایط شناسایی کردن، چون در اون محوطه تعدادی از درختان هم تنشون قد نشده بود بلکه سر درختان و تاج درخت خشک شده بود و یا تاج درخت خشک شده رو قطع کرده بودند که ما این موارد رو جز به قطع درخت محاسبه نمی کنیم. البته همین موارد هم باید با هماهنگی باشه اما جز به قطع درخت محسوب نمیشه و بالاخره گفتن تعداد 15 اصل درخت در سعدآباد بدون هماهنگی با شهرداری قطع شده و تذکر دادن قطع هر گونه درخت بدون مجوز شهرداری، بدون ثبت در سامانه نهال کمیسیون ماده 7، حتی با وجود خشکی درخت به بهانه اینکه خشک شده، آفت زده، هر چی که هست، خلافه و باید مراحل اداری قطع درخت از طریق کمیسیون ماده 7 طی بشه که نشده. تو سالهای گذشته هم نشده، دوستان در مجموعه سعدآباد این کارو نکردن، گویا عادت کردن بدون هماهنگی با شهرداری اقدام بکنن به حذف درختان. شهرداری هم رفته پرونده تشکیل داده و به کمیسیون ماده 7 پرونده رو ارسال کرده تا جریمه مشخص بشه، هرچند که گفتن آخه جریمه که معنی نداره، یعنی براشون جریمه نقدی مهم نیست، در مجموع این لکه سبز، این سبزی زیبا باید حفظ بشه، اونجا پوشش درخت چنار داره، بخشی از هویتشه. و اینکه حالا چرا شهرداری خودش بازرسی و نظارت نکرده یه مسئله است، اینکه ساله گذشته چرا اتفاق نیفتاده یه مسئله است، یعنی اگر واقعا گزارش های مردمی نبود معلوم نبود که حالا چه تعداد درخت دیگر اونجا قطع می شود، ولی به هر حال جای شکرش باقی است که این پرونده ارجاع شده است برای رسیدگی قانونی. ما هم منتظر هستیم که نتیجه رو به شما اعلام بکنیم. اما تاتسو یا ساتو، یه خبرنگار ژاپنی، از موزه ملی ایران بازدید کرده و از فروشگاه موزه خرید کرده. فروشگاه خریداشو ریخته توی کیسه نایلونی با ویژند غیر ایرانی
خبرنگار ژاپنی هم تو فضای مجازی یادداشتی نوشته، ابراز شگفتی کرده که چرا باید مهمترین موزه ایران از یک کیسه نایلونی که روش برچسب یک ویژند خارجی استفاده بکنه. عملا برای اون ویژند داره تبلیغ میکنه. اسم ویژند رو من نمیگم که موزه ملی ایران بیشتر خجالت زده نشه، اما از این عجیب تر که واقعا جای خجالت داره، آه